أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وآله آل الله، سيما ولا سيما مولانا بقية الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و يتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيما و ينصرك الله نصرا عزيزا. سوره مبارکه فتح بر حسب روایات فضیلت خاصی دارد و آثار و برکاتی هم برای دنیا و هم برای آخرت، برای کسی که مداومت بر قرائت این سوره مبارکه داشته باشه. روز قیامت مخاطب خطاب خاص قرار میگیره و جز کسانی که در فتوحات با پیغمبر خدا همراه بوده و در حفظ مال و ناموس و جان هم سهمی و اثر خاصی داره و یک جامعیتی هم در این سوره هست، مطالب متنوعی که همش سازنده است در کنار هم قرار گرفته و لذا اقتضا دارد که انشاءالله انسمون با این سوره انس دائم باشه. خب انا فتحنا لک فتحا مبینا، پروردگار متعال انا فتحنا به لفظ ماضی میگه، معلوم میشه که بعد از فتح این سوره نازل شده و بر حسب اونچه که در شأن نزول آمده است مربوط به صلح حدیبیه بوده و صلح حدیبیه خودش یکی از محک هایی است که مؤمن رو از منافق متعبد را از متکبر جدا کرده. بر حسب اونچه که من اسم رو در این تفسیرهای خودمون ندیده بودم، ولی در تفسیر سید قطب نقل کرده که عمر به وجود و نازل پیغمبر خدا اعتراض کرد، گوه این چه فتحیه؟ ما مسدود شدیم، نتونستیم بریم که به ما هدی و قربانی خودمون رو به محلش نرسوندیم، چه نوع فتحیه؟ حضرت ناراحت شدن. البته در تفسیر سید قطب اینجا میگوید که حضرت جواب نداد، سه مرتبه عمر مطلب رو تکرار کرد و حضرت هر سه مرتبه پاسخی به ایشون نداد، که خودش به خودش گفت که ویحک سکلت که امک، چه کرده که پیغمبر جواب تو را نمی دهد؟ و سوره فتح که نازل شد یک سروری بر پیغمبر خدا ظهور پیدا کرد که چنین خوشحالی رو در چهره پیغمبر کسی ندیده بود. اما چطور این فتح مبین است؟ حالا بر حسب اون چی که در تفاسیر ما آمده، وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که این حرف تو حرف بدی بود، بئس الکلام. بعد در توضیحش فرمودند که مشرکین در دفاع از بلد خودشون دست به سلاح نبردن و با آرامش کامل ما برگشتیم و ما را به رسمیت شناختند و به تعبیر من پیمان عدم تعرض با ما امضا کردند. از اینجا استفاده می شود که خود این مسئله با اینکه شهر مکه و صنادید قریش و همه احزاب و شعوب ملحد و مشرک با پیامبر اکرم عقده آشتی ناپذیر داشتند، قصد ترور پیغمبر را خواستن اجرا کنند، پیغمبر را جلای وطن کردند، اموالش را غصب کردند و هیچ ایذا و اذیتی نبود که مضایقه کرده باشند، یه همچه شهری با یه همچه گرگ‌های درنده و خطرناکی وجود نازنین پیغمبر با 1400 نفر، در بعض نقل‌ها 500 نفر 600 نفر در همین محدود افراد که به لباس احرام پوشش پیدا کرده بودند و سلاح دفاعیشون هم سلاح مسافرتی معمولی همه بود، سلاح جنگی نبود، شمشیر بود که معمولاً برای دفاع تو راه ها همراه داشتن. اصل این که پیغمبر خدا این جرأت را به مسلمان ها داد و قرق را شکست، جو روانی رو که جو احساس خطر و ناامنی بود، رعب و خفقان بود، اجازه اقامت به خود پیغمبر نداده بود و همه مسلمان ها خائفاً یترقب خانه و زندگیشون رها کرده بودند و به مدینه آمده بودند، حالا پیغمبر خدا با جمع قلیلی که نسبت به عدد مشرکین به حساب نمیاد این جرأت رو داد و همه را محرم کرد و برای اجرای عمره اینا را راه انداخت و اینها تا 20 کیلومتری مکه که حدیبیه است و وجه تسبیح حدیبیه میگن به مناسبت این بود که در اونجا آبی نبود. یکی از نگرانی های مؤمنین همین بود که در یه منطقه اتراق کردن که آب نیست و وجود نازنین پیغمبر خدا چاهی در اونجا بود. حالا یا دستور دادن تیری به اونجا پرتاب شد یا از آب دهانشون در اون چاه انداختن و آب جوشید و مسلمان ها سیراب شدند، وضو گرفتند، با پیغمبر خدا نماز خوندند و عروه ابن مسعود ثقفی که از برجستگان عرب بود، از شخصیت های انگشت نمای اعراب بود که جد حضرت علی اکبر علیه السلام به حساب میاد و رجل من القریتین عظیم، از نظر مصداق به ایشون تطبیق شده است. او در اونجا شاهد نوع شیدائی و دلدادگی مسلمان ها نسبت به پیغمبرشون بود و با چشم خود دید که حضرت وقتی وضو میگیره این مؤمنین مثل پروانه میخوان پر و بالشون رو کنار شمع وجود رسول خدا خاکستر کنند و برای دریافت قطرات آب وضوعی که از چهره رسول الله و از دست مبارکش میریزد اینا چی جور بیتابی نشون میدن و به هم سبقت میگیرن. و وقتی مراجعت کرد به مشرکین گفت که شما ایشون رو با قیاسره و کیاسره، اکاسره و قیاسره مقایسه نکنید. من هم کسراهای غرب را دیدم، کسراهای شرق را دیدم، هم قیصرهای غرب را، ولی هیچ جا نفوذ یک حاکم را در مجموعه تحت حکومتش مثل مجموعه این مرد ندیدم. اینا عشق و علاقه و اعتقادی که به این بزرگوار دارن ممکن نیست شما با اینا استادگی کنید و در برابر اینها مقاومت کنید. خدا از اون شیدائی به ما هم بده و انشاءالله حب و معرفت پیغمبر خدا رو با خودمون به خانه قبر ببریم و سفره نور و معرفت و شفاعت را در اونجا شاهد باشیم انشاءالله. و یه همچه حرکت پیشبینی نشده جسورانه، شجاعانه، غیورانه خودش فتح بود. یه از نظر روحیه دادن به جمعیتی که همیشه مورد ترور و ایذا و اذیت و جلای وطن و اخراج از خانه هاشون بودن، حالا وجود مبارک پیغمبر خدا اینا رو با جرأت تا اونجا آورد و در آیه در همین سوره مبارکه فتح از قول منافقین خداوند نقل میکنه که وظننتم ان لن ینقلب الرسول والذین آمنوا الی اهلیهم ابدا. گفتن این حرکت معقولی نبود، اینا قدم در میدان، به تعبیر من قدم در میدان مین گذاشتن، دیگه نه پیغمبر مراجعت میکنه و نه یاران پیغمبر، همه در این مسیر در مسافه با مشرکین کشته میشوند. ولی وجود مبارک پیغمبر خدا تا اونجا که رفت و اینها مجبور شدند بیان با پیغمبر مصالحه کنند، در خاط صلح هم از جانب خود اونها بود و اونها احساس ناامنی کردند و برای تأمین امنیت خودشون از پیغمبر خدا درخواست پیمان عدم تعرض تا 10 سال رو کردن. این اولا نفس این پیروزی بود، یک پیروزی خیلی روشن و آشکار بود. پیغمبر خدا هجوم برد به ناامنی، دفاع هم نبود، از این طرف حمله بود به جریان ترور و قتل و خفقان و رعب، یک طرفه نبی مکرم اسلام با عده و عده کم این سد و شکست که نمیشه به طرف مکه رفت، نمیشه. خود این جرأت و شجاعت در اونها ایجاد رعب کرد، با اینکه شهر خودشون بود، همه نوع امکانات برای قتل و جنگ داشتن، آمادگی جنگ رو در خودشون ندیدن و الا اینا ملاحظه پیغمبر نمی کردن که، اعتقاد نداشتن. خود این یک فتح آشکار مبینم هست و اما آثار و تبعاتش که این مبین بودن رو بیشتر تبیین کرد و روشن کرد، یکیش مسئله عادی شدن ارتباط با مشرکین بود. هیچ کسی جرأت نمی کرد با یه مسلمانی رابطه برقرار کنه، رفت آمد کنه، ولی در این پیمان امضا کردند که اگر کسی به اونها مرتبط بشه از مسلمانها یا از مشرکین به اینها مرتبط بشه، کسی حق تعرض نداره. خود همین باعث شد که مسلمان ها که انگیزه داشتند و تواصی به حق را و دعوت الالله را در رأس برنامه های خودشون می دیدن، اینها تونستند هزاران نفر را از شرک به توحید و از کفر به ایمان منتقل کنند و منطقه اسلام را بسط دادند و در اثر کثرت مؤمنین و بسط و توسعه دایره و قلمرو حاکمیت اسلام، وجود نازنین پیغمبر خدا اونچنان جایگاهی از اقتدار جهانی در خودشون احراز کردند که بعد از این جریان، بعد از صلح حدیبیه، هم به پادشاه ایران حضرت نامه نوشت، به پادشاه روم نامه نوشتند و به این حکومت‌های محدود و منطقه‌ای هم حضرت نامه‌های دعوت به اسلام نوشتند. این حکایت از این میکنه که این صلح حدیبیه منطقه را برای نبی مکرم اسلام یک منطقه امن و منطقه اقتدار قرار داد و اون موانعی که قبلا بود، هیچ کدام از اون موانع دیگه مانعیت پیدا نکرد برای نشر هدایت نبی مکرم اسلام. علاوه بر اینکه نقدن زمینه نشر اسلام و هدایت دلها فراهم شد و گروه ها و قبائل مختلفی در نهایت آرامش به شرف اسلام مشرف شدند، زمینه حمله به خیبر بعد از این قضیه، چون پیغمبر خدا خاطرش از مشرکین جمع شد دیگه، به اهل کتاب پرداخت و جنگ خیبر اول جنگی بود که بعد از صلح حدیبیه اتفاق افتاد و با اون فتح معجزه آسا اسلام موقعیت جدیدی رو هم از نظر امکانات مالی، مناطقی که در اختیار یهود خیبر بود، مناطق حاصل خیز و ثروت خیز بود و غنایمی که به دست پیغمبر خدا افتاد یک گنجینه عظیمی بود که خلأهای جامعه اسلامی در این بعد هم پر شد و نیازهاشون برطرف شد. و چون مشرکین علی رغم پیمان تعرض 10 سال نقض عهد کرده بودند، سال 8 وجود نازنین پیغمبر خدا با 10,000 قشون به طرف مکه برای فتح مکه حرکت کرد و بدون اینکه یک قطره خون از دماغ کسی بیاید، مکه به دست پیغمبر خدا فتح شد. هم فتح خیبر هم فتح مکه از آثار و برکات صلح حدیبیه بود. اگر با این صلح منطقه امن نبود و مسلمان ها قدرت توسعه اسلام را پیدا نمی کردند و بر عده و عده و ثروت خودشون نمی افزودن، حرکت برای فتح مکه میسور نبود. لذا این 1400 نفر که نشد وارد مکه بشن، برای 2 سال بعد تبدیل به 10,000 نفر شد و با چه عظمت و شوکتی بدون هیچ درگیری و نزاعی مکه تسلیم شد و سنگرهای کفر فرو ریخت و همه جا دژ و سنگر برای توحید شد و صدای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بام کعبه در فضای مکه تنین انداز شد و بقایای بت‌ها همه شکسته شد. این فتح و امور دیگر هم دارد که هم مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به بخشی از اینها اشاره کردند و هم در تفاسیر دیگر. 8-9 مورد از مواردی که فتح مبین بودن را توضیح میده و نشون میده که واقعا فتح آشکاری بود. همه فهمیدن که این صلح برای پیغمبر خدا باز کردن درهای خیر و رحمت بود و برای مشرکین گرفتاری ها و تنگناهای جدید بود فراهم آمد. و در کنار این مسائل خود بیعت رضوان که اینها پیمان گذشته از جان را دادن. در همین صلح حدیبیه وجود نازنین پیغمبر خدا یکی از صحابه را مأمور کرد برود با سران و قریش صحبت کند و به اونها پیام پیغمبر را برسوند که ما برای جنگ نیومدیم، ماه حرام است و سنت های عربی حتی در زمان جاهلیت این بوده که جنگ در ماه های حرام ممنوعه و ورود به مسجد الحرام برای همه آزاده و پیغمبرم ماه ذی‌قعده بود، با لباس احرام آمده بودند و آنها حتی از نظر مرام خودشون حق ممانعت نداشتند. اون صحابی گفت که مشرکین مکه، که خود عمر بود، مشرکین مکه با من دل پری دارن و من برم جانم در خطر میفته و پیغمبر منصرف شدن، ولی عثمان رو فرستادن. عثمان در مراجعت با تأخیر مواجه شد و خبر رسید که عثمان کشته شده. پیغمبر خدا تصمیم گرفتن که اگر پیک اسلام را اینها کشته باشند به اینها گوشمالی بده و حمله نظامی بکنه و زیر درختی که شجره بیعت و شجره رضوان نامیده شد اونجا با مسلمانان پیمان جان بست و همه اعلان آمادگی کردند و با پیغمبر خدا بیعت جان فشانی کردند که این رو در همین سوره مبارکه این بیعت را خداوند متعال می ستاید و خود این یک فتح فوق فتوحات مادی هست. اینکه انسان‌های وابسته به دنیا با این مسابقاتی که در زرق و برق دنیا بر جهان و جهان عرب حاکم بود، عده کثیری آمدن با پیغمبر و خدا بیعت جان میکنن که دار و ندارشون رو و حتی جان شیرینشون رو فدای هدفشون و مکتبشون و پیغمبرشون بکنن. این را هم از آثار و برکات این سفر میدانند و فتح مبین از مصادیقش بیعت رضوان را حکایت کردند و امور دیگری که به این امر مترتب شد. انا فتحنا لک فتحا مبینا. چهار اثر و برکت یا چهار نتیجه یا چهار علت بعد از این انا فتحنا لک فتحا مبینا، یکی مغفرت بود، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ممکنه که این لام را لام تعلیل بگیریم، بگیم که علت این فتح این بود که خدای متعال پرونده‌ای که برای پیغمبر در جامعه و در دلهای مشرکین تشکیل شده بود و اینا هیچ وقت نمیخواستن کوتاه بیان و اسلام پیامبر اکرم را، بت شکنیش را، مقابل اش را با شرک گناه نابخشودنی می دونستن، خدای متعال برای اینکه این مشکل را حل کنه و رفت آمد بین مشرکین و مسلمان ها را عادی بکنه، از اون حالت سختگیری و شدتی که اونها نسبت به جبهه اسلام داشتن، این پرونده را تبدیل بکنند به پرونده تعامل و رفت آمد، یا به این علت بود یا نه، مثل اتخذ و آل و فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا. لام لام نتیجه است نه لام لام علت. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما تقدم من ذنبک، از خود مکه پیغمبر خدا شروع کرده بود به مقابله با اعتقادات اینها، با شرکشون، با تعصبات جاهلانشون، با آداب و رسومشون پیغمبر خدا مقابله کرده بود. بعدم که به مدینه آمدن تشکیل حکومت دادن، جنگ بدر اومده، جنگ های دیگر اومده، پیغمبر افراد زیادی از اینها رو کشته و پرونده سنگینی اینها پیش خودشون نسبت به پیغمبر خدا تصور میکردن، توهم میکردن. ولی این صلح حدیبیه قلم کشید به همه اونها و اونها هم خود به خود رضا دادن که این جنگ را و این مقابله را و این شدت عمل را به تعامل که خودشون گفتن امسال عمر انجام نشه، سال بعد 3 روز ما شهر را ترک میکنیم و مکه کعبه در اختیار شما، 3 روز بیاید اونجا اعمال انجام بدید و بروید. این عقب نشینی بود که اون شدت و اون اتهامات غیر قابل گذشت رو خداوند متعال با این برنامه تبدیل کرد به مذاکره، به مصالحه، به رفت و آمد، به قرارداد و نشستن کنار هم و تعامل. این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب و ما تأخر. پیغمبر این خطو که تعطیل نکرد، عقب نشینی که نداره که. این هم گناهان متقدم پیغمبر که تا اون زمان انجام شده بود و هم متأخر، باز کارهای نوی که پیغمبر میکنه در تضعیف اونها و ریشه‌کن کردن اساس شرک و بت‌پرستی که ادامه داره، جنگ ها ادامه داره. ولی همه اینها دیگه اون جو شدت عملی که اونها علیه پیغمبر داشتن، هم نسبت به گذشته، هم نسبت به حال و ادامه راه، این حل شد برای پیغمبر، این قفل ها باز شد. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علی. پس نتیجه اول یا علت اول برای این فتح حل مشکل ارتباطات بود و تخفیف اون شدت و از بین بردن اون سد محکمی بود که مانع نفوذ در دلها و دعوت مشرکین به اسلام بود، حل شد. مسئله دوم یتم نعمته علیک، خدای متعال خواست نعمتش رو برای تو تکمیل کنه. هم از نظر دنیا خدا میخواد تو رو صاحب قدرت بکنه، ملک دنیا و ملک دنیا به تو بده، و هم میخواد حوزه هدایتت رو وسعت بده که در مسئله شفاعت، در مسئله باز کردن در بهش برای عموم که مسئله ولایت تضمین کننده اون هست و در قدیر آیه اتممت علیکم نعمتی آمده، یتم نعمته علیک، هم ظاهر شرع و اقتدار اسلام در بعد ظاهری، توسعه قلمرو و افزایش تعداد مسلمان ها، این اتمام نعمت است، و هم در باطن تعبیه کردن ولایت امیرالمؤمنین و تثبیت مسئله امامت تا دامن قیامت. اینا همه از آثار و لوازم این نقطه عطفی بود که به دنبالش یتم نعمته علیک، هم در بعد فرهنگی، هم در بعد سیاسی، هم در بعد اقتصادی و هم در بعد معنوی. خداوند متعال سفره تو رو رنگین کرد، یه چیزای مختصری گیرت آمده بود، ولی خدا با این کار خواست نعمت را برای تو تکمیل بکنه، کم تو را افزون کنه و امور ظاهری رو با باطنی همراه سازد. و مطلب سوم یهدیه که صراطاً مستقیما، خدای متعال این یهدیه که صراطاً مستقیما یا منظور اینه که این صراط مستقیمی که خدای متعال تو را هدایت کرده، خدا تثبیت میکنه این هدایتی که شامل حال تو شده استمرار پیدا میکنه. یهدی که صراطاً مستقیما، یا این هست یا نه، خدای متعال این هدایتی که برای امت تو، نورانیتی که در وجود شما قرار گرفته است، این هدایت را خداوند متعال توسعه میده، از قلمرو حجاز و مدینه و جزیره العرب به وسعت جهانی توسعه خواهد داد، که این نقطه عطفش اینجاست: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این هدایت هم مثل اون اتمام نعمت، این هدایت هم قلمروش وسعت پیدا میکنه. و اگر بخوایم در ظاهر آیه جمود بکنیم، یهدیک الله صراطا مستقیما، یعنی یثبتک الله، خداوند متعال این راهی رو که جلو پات گذاشته هیچ که نمیتونه تو رو از این مسیر خارج کنه. خدا تثبیت میکنه این صراط مستقیم تو رو و هدایتش رو مستمرن شامل حال تو خواهد کرد. این صراط مستقیم هم در روایات ولایت امیرالمومنین اهدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط علی علیه السلام، و هم بندگی هست: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یهدیک الله صراطا مستقیما، یعنی صراط عبودیتی که پروردگار متعال جلو پات قرار داده، این صراط و ادامه این راه خدای متعال مستمر میکنه، همیشگی میکنه. و ینصرک الله نصرا عزیزا، باش تا صبح دولتش بدمد. این اولین فتحی بود که دشمن عقب نشینی کرد بدون هیچ تلفاتی، تا بیخ گوششون رفتی با عده کم و عده کم. و این پیمان عدم تعرض 10 ساله به ایجاد فضای امن برای مؤمنین، برای جلب قلوب جدید، این یک نصری بود از جانب خدا. ولی ینصرک الله نصرا عزیزا، نصر عزیز نصرتی است که با غلبه همراهه. ارضون عزاز، زمین بلندی که باران درش نفوذ نمیکنه و باران درش نمیمونه، این ارض عزازه. و هر جایی که چیزی درش نتونه نفوذ بکنه، نفوذ ناپذیر باشه، اون را عزیز میگن. لذا عزت الهی غلبه ایست که هیچ وقت مغلوبیت درش نیست. خدای متعال اراده اش بر این است که تو را مورد نصرت خودش قرار بده، تو منصور باشی. ولی ممکنه خیلی ها به خیلی ها نصرت میکنن، اما منجر به پیروزی نمیشه. من میگم که تضمین میکنم این نزول نصرت من با عزت و غلبه همراه خواهد بود. و اینم استمراریه، ینصرک الله، هر سه مسئله با صيغه مضارع آمده که مفید استمرار باشه. هم یغفر لک الله، هم یهدیک و هم یتم نعمته علیک و هم ینصرک الله نصرا عزیزا. این چهار جبهه را خداوند متعال برای پیغمبر گشود، هم خوشنامیه که نتونن برای تو پرونده بین المللی درست بکنن و تو را در انزوا قرار بدن، نه تو دیگه همیشه یعلو ولا یعلا علی هستی، همیشه این مغفرت من، این پوشش من شامل حال توست و دشمن نمیتونه با جد سازی تو را منزوی بکنه و متهم باشی و مورد سوء ظن عمومی قرار بگیری. این کار کار همیشگی خواهد بود و هم یتم نعمته علیک، این نعمت امنیتی که الان برای تو فراهم کردیم و نعمتهای دیگری که کنار سفره امنیت گیرت میاد، نعمی که نام برده شد، نعمی هم که نام برده نشد، امر مطلقی است. یتم نعمته علیک، خدای متعال بنا بر این دارد که در سرشار کردن نعمت در هیچ چیزی کارت ناقص نباشه. خدا تمام میکنه نعمت را بر تو و کم نخواهد گذاشت. و هدایت الهی هم برای تو مقطعی نیست، این یه نوع تضمین عصمت نبی مکرم اسلام هم هست که خدا بنا نداره تو رو به خودت واگذارد. خدا که علم یجد که یتیمن فا آوا و وجد که ظالن فهدا، این هدایتی رو که خود خدا در مورد تو به عهده گرفته، این هدایت هدایت مقطعی نیست. یهدیک الله صراطا مستقیما، این یکی از دلایل عصمت خاتمه پیامبر اکرم هم که خدا بدون واسطه خودش هادی پیغمبر اکرمه و صراط مستقیم را برای پیغمبر خدا تضمین کرده است و استمرارش را هم به عهده گرفته است. و ینصرک الله نصرا عزیزا، لذا وجود نازنین پیغمبر خدا در هیچ جنگی بعد از این شکست براش نبود. حتی جنگ احد شکست نسبی بود. مشرکین اونچنان رعبی در وجودشون پیدا شد، همین جمعیت پراکنده فرار کرده به اضافه امیرالمؤمنین مجروح با 90 زخم کاری، پیغمبر دستور داد باید اینا رو تعقیب کنین. اونا به نظر خودشون کشتند و بردند و رفتند، ولی پیغمبر رهاشون نکرد و اینها را وجود و نازنین پیغمبر خدا، این جمعی رو که جمع شدن بعد از فرار و پراکندگی، قرآن هم داره که فرمود اگر جنگ شروع بشه خدای متعال 5000 ملک برای نصرت شما نازل میکنه، اینا همراه شما هستن. اینا هم با یه روحیه و اطمینانی، با همین جراحت و با همین از دست دادن شهدای بزرگ، تعقیب کردن دشمن را و دشمن مثل دشمن شکست خورده، با اینکه خیلی امتیاز به دست آورده بودن، ولی این فرارشون جبران کرد اون پیروزیشون رو و شکست نهایی مال اونا بود و پیروزی مال اسلام بود. یعنی سرک الله، نصرتی که عزت و غلبه همراهش باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرصت زیادی نداریم، لذا به طور داوطلبانه چند نفر از دوستان هم تصحیح خطا بکنند نسبت به گفته های ما، هم تسدید خطا بکنن نسبت به مطالبی که درست بوده و هم اتمام نعمت بکنن یا تمام نعمت هو علیک استفاده بکنیم. بله دیگه، نشون میده بعد از قبل از آنه که آیه بیاد یقه پیغمبر رو گرفت و جسارت کرد، میگفت چرا ما به ما وعده دادی؟ آخه پیغمبر اکرم خواب دیده بودن لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تقافون. پیغمبر این وعده را داده بود ولی مصداقش رو اینا فکر میکردن همین سفر باید باشه و وقتی مواجه شدن با مانع منافقین چماق کردن این رو، پیغمبر رو متهم به خلافگویی کردن و گفتن تو به ما وعده داده بودی کو؟ این قبل از نزول آیه بود، بعد از نزول آیه هم استهزاگونه ای چه پتیه. وقت پیغمبر خدا دست توضیح دادن که ما با قدرت برگشتیم، اینجور نبود که بدون جنگ و خونریزی ما تا اینجا بیاییم و سالم برگردیم، توضیحاتی دادن. لذا هم قبل هم بعد این مشکلات رو پیغمبر خدا داشت. به صلوات ختم بفرمایید.